به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیم میشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و توجهتون رو در ابتدای این بخش جلب میکنم به برنامه بوستان فرهنگ.
ز دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر؟ چنین داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. بوستان فرهنگ. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان محترم، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو. افتخار داریم با برنامه تحت عنوان بوستان فرهنگ، دقایقی از طریق امواج رادیو، مهمان خلوت ارزشمند شما سروران گرامی باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار هستم، مژده‌کارشناس این برنامه و همچون برنامه گذشته افتخار میزبانی از دو مهمان بسیار عزیز و گرانقدر رو دارم، جناب استاد مرتضی روحانی، نویسنده، محقق و پژوهشگر، و جناب آقای دکتر کاظم محمدی، استاد دانشگاه، نویسنده و محقق. جناب روحانی، خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه بوستان فرهنگ.
متشکرم.
جناب آقای دکتر محمدی، خدمت از تالی هم خیر مقدم عرض میکنم.
سپاسگزارم و خدمت شما.
سپاس بسیار.
فلسفه ها و جهانبینی ها بمانند ادیان و دکترین ها طرح اصلی یک فرهنگ محسوب می شوند. اگر فرهنگ را به معنی عمیق آن یعنی فرآهنگ بگیریم، آن وقت اینها در واقع خود نوعی استراتژی مبارزاتی هستند. هر کس فرزند زمان خود و محیط خود می باشد و این در مورد فلسفه ها و ادیان نیز صادق است. نهله‌های فلسفی و دینی از دید علت و معلولی هنگامی قابل فهم می شوند که با شرایط زمانی و مکانی و محیط تاریخی و اجتماعی خود مورد شناسایی قرار بگیرند. غالب و مغلوب هر یک جهانبینی متناسب با شرایط خود را دارد. وقتی این را در قالب فلسفه بیان کنند، دو نوع فلسفه به وجود می آورند، فلسفه شکست خوردگی و پیروزی. هر کدام فرهنگ خود را بنا می کند، اهم از دفاعی یا تهاجمی. یک دیدگاه متناسب می تواند اولین سنگ بنای یک فراهنگ یا همان آهنگ پیروز شدن بشود. قابلیت تجمع و رهبری و ایجاد تشکیلات وسیع در مشرق زمین همیشه وجود داشته است، منتها سازمان آن مبتنی بر عواطف بوده و هست. این عواطف جمعی بر یک مبدأ و مصدر متمرکز بوده است. گرچه این همه تظاهر به معلم اول یعنی ارسطو شد. تصوف منفی زمانی همه جا را فرا گرفت و این خود دلیل دیگری است که عواطف و احساسات به قبول یا رد یک فلسفه منجر می شود، نه قبول سوری آن. در یونان رسالت‌ها به جای مذهبی فلسفی بود، ولی در روم رسالت فکری نبود و سیاست و قدرت نظامی جای خیلی چیزها را گرفته بود.
عرض شود که همچون برنامه گذشته من پیش از آن که پرسش مستقلی رو بخوام طرح بکنم، عرض کنم که بخشی از نوشته های فردریش رو در ارتباط با بحث تجملگرایی یا اشرافیگری در اروپا که اون هم باز ریشش برمیگرده به تقابل و تعاملی که روم غربی در زمان فتوحاتش با شرق پیدا میکنه، هرچند که البته اون چیزی که بنده قرائت خواهم کرد پرش زمانی داره، اما در ادامه میتونیم این رو ریشیابی بکنیم، نقبی به گذشته بزنیم و بحث رو به شکلی کاملا اصولی و علمی دنبال بکنیم. فردریش اینطور مینویسد که از فراتر از 10,000 برج متعلق به اشراف آلمانی قرون وسطا اکنون بیشتر آنها دیگر وجود ندارند، اگرچه چند تایی از آنها در قرن 19 تعمیر شد. این برج‌ها واقع در دشت‌ها و دور از شهرها یادگار دورانی است که بین اشراف آلمانی و خدمه تفاوت آشکاری وجود داشت. به طور کلی عموم مردم در حسرت دستیابی کمی و کیفی به زندگی اشراف بودند، چه از نظر جهانشناسی و یا آداب معاشرت، طرز بیان، هنرشناسی و روابط اجتماعی و احترام و شخصیت، و چه از نظر لباس، کفش، رفتار و غیره. اشراف حتی تا مدت‌ها پس از انقلاب فرانسه نیز بر سیاست و جامعه و کلیسا و بر زندگی فکری و عاطفی اروپایی تأثیر می‌گذارند. از قرون وسطا تا کنون گروه‌های مختلف مردم، اعم از روحانیون کاتولیک یا مردم عادی، آگاهانه یا ناآگاهانه از سبک زندگی این اشراف تأثیر پذیرفتند. اگرچه در مورد اشراف پرسش‌هایی مطرح بود، به رفتارشان انتقاد می‌شد، علیه آنها مبارزه در می‌گرفت و از نظر سیاسی و نظامی در قرن 13 میلادی زیر سوال رفته بودند، ولی به لحاظ مختلف برای مخالفینشان سرمشق بودند، چه از لحاظ ایدئال و ارزش‌ها و چه از نظر سبک لباس پوشیدن و زندگی کردن. آقای دکتر محمدی، اونچه که بنده قرائت کردم بسیار تفاوت دارد با ماهیت واقعی دولت روم غربی، یعنی بحث اشرافیگری، فاصله طبقاتی، اونچه که در شهر تحت عنوان شاه خدایی از اون یاد میکنیم، امپراتور و شاه رو یک موجود ماورایی، اون رو سایه خدا بر روی زمین میدانند، بحث ارباب رعیتی مطرح که است و همین سیاست رو و همین روش رو رومی ها در زمان تقسیم امپراتوری روم به دو، روم غربی و شرقی و انتقال پایتخت به قسطنطنیه هم در پیش می‌گیرند، با جلال و جبروت بسیار، لباس‌های زربفت و تشریفات بسیاری که خلایق رو متوجه اختلاف بسیار فاحش قیصر با سایر طبقات مردم بود. در خدمتتون هستم.
متنی که خوندید بسیار گویا بود دیگه، هم حالت اشراف رو خوب به نمایش در برده بود و هم تأثیری که بر زمان خود اونها یا به تعبیری پیرامون اشراف وجود داشت.
بله.
نکته جالب به ویژه تأثیری که بر کلیسا داره و روحانیون مسیحی تحت تأثیر اشراف گاهی اوقات منشهای عیسویانه خودشون رو از بین بردند. چون بحث اشراف هست، اجازه بدید چون مقوله قدرت رو همچنان ما داریم در بین شرق و غرب نگاه میکنیم، من یک اشاره‌ای هم به فلسفه سیاسی ماکیاول داشته باشم که او اشاره‌ای که در قدرت داره، در فتوحات و تسلط بر کشورها بیان میکنه که همه حیله ها، مکرها، ترفندها، ظلمها و جنایتهایی که توسط در حقیقت افرادی صورت میگیره که حاکمیت خودشون رو تثبیت بکنن یا یک جایی رو زیر سلطه خودشون بگیرن، در رأی قدرت، در رأی قدرت همه اینها هرچند که حیله است، هرچند که ظلمه، میگن ظلم شرافتمندانه است، حیله شرافتمندانه است. عنوان جنایت هم اگر بهش بدن میگن جنایات کریمانه.
بله،
چون بحث اشراف بود، ببین این تفکر اشرافی هم هست. من نمیخوام بگم که اشرافیت تمامش بد هست یا همش خوب هست. در بین اشراف هم برخی بودند که علارغم این که در لباس فاخر واقع شده بودند و در جایگاه رفیع و منزلت بالای اجتماعی بودند، در این حال در درون تحولاتی در اونها صورت گرفته بود. اصولا مقوله اشراف و اشرافیت در روم باستان شاید از نوعی قابل توجهه، روم غربی و بعد تحول او و تبدیل او به روم شرقی یا گراییدن به شرق، از اون جایی که به سراغ قسطنطنیه میان به سمت منطقه خاورمیانه تقریبا نزدیک میشوند و حتی اون جایی که در ادامه این جریان فکری به جنگ‌های صلیبی میرسه، در جنگ‌های صلیبی میخوان مناطق مذهبی رو فتح بکنن. همه اینها نگاه بکنید، نوعی فکر اشرافی از این بابت که ما باید مسلط باشیم و افرادی که مسلط هستند یا باید اشراف زاده باشند یا اینکه باید تبدیل به اشراف شده باشند. برخی از افراد به قول خودشون ژنی اشراف زاده هستند، یا به قول شما ذاتن دارای یک آن یا نوع الوهیتی هستند که از مردم متمایز هستند. که در ایران باستان همین تفکر بوده، یعنی در اساطیر خودمونم که نگاه بکنید پادشاه زاده جزء اشراف هست و ذاتن ممتاز از دیگران. این اشرافیت همه جا هست، اما گاهی اوقات هستش که برخی از افراد ذاتن این گونه نیستند یا اشراف زاده نیستند، اما اقتدار رو به جای میرسونن که شرافت خودشون رو تبدیل به نوعی اشرافیت میکنن که مقبول دیگران باشه.
یعنی برای فخر فروشی به نوعی دیگه آقایه، یعنی یک نوع به شاید اینجا باز هم بحث انحطاط فرهنگی. من اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر محمدی، اینکه این قضیه رو یه مقدار بیشتر بشکافیم، اون چیزی که حضرت علی اشاره فرمودید در بحث اشرافیت و اشرافیت گرایی که من عرض میکنم این به عنوان یک نوع فخر فروشی عرض کنم که تبدیل میشه، در نهایت ما شاهد این جریانات هستیم. و من آقای دکتر محمدی عذر میخوام از اینکه گریزی زدم به این مسائل، مقصودم این بود که اون چیزی که شما میفرمایید در ابتدا اتفاق خوشایندی است، اما در ادامه من فکر میکنم که تبدیل به عرض کنم فخر فروشی میشه و رو به انحطاط میره.
همینطوری هست. اون چه که از معمولا ادیان ما سراغ داریم تعادل هست.
بله.
افراط و تفریط در پیروان صورت میگیره.
بله.
هیچ پیامبری از حد اعتدال خارج نشد، ضمن این که شرافت ذاتی رو ارتباط با خدا گرفتند، نه قوم و قبیله و نه سرمایه و ملک و املاک. اما همین حالت بعدها دگرگون شد. نکته درستی رو اشاره کردید.
بله.
در ببینید این دوتا رو اول جدا بکنیم از هم. یکی مقوله اشرافیت هست، یکی تفاخر. تفاخر میتوانه طبیعی باشه نسبت به کردار، اما اشرافیت برمیگرده به نوعی دقیقاً تجملگرایی. این تجملگرایی یا اشرافیت بعد از پیامبر در دوره عثمان به اوج خودش میرسه و همین اشرافیت هستش که خانمان او رو به باد میده، به مرگ او میانجامه. اما مقوله تفاخر پیش از عثمان هم بوده، تمامی کسان مثلا ببینید مهاجر و انصار هر جفت تفاخر داشتن، این تفاخر داشت به این که من خانه و کاشانه رو رها کردم، هجرت کردم، و او تفاخر داشت که ما هم همه زندگیمون رو به شکل اشتراکی در اختیار شما قرار دادیم.
حتی بالیدن و نازیدن به قبیله و عشیره پیش از اسلام هم وجود داره.
بله دقیقاً پیش از اسلام هست.
بله.
منتها پیامبر که میاد به مرور این قبیله گرایی و قوم گرایی رو یواش یواش میخواد به صفر برسونه. عثمان قبیله گرایی میکنه. کسانی که از بنی امیه، به هر جهت خود عثمان از بنی امیه است،
بله،
کسانی که در دوره پیامبر تبعید شدن به واسطه افکار غلط یا رفتارهای بسیار ناشایست، عثمان همه اینها رو جمع میکنه دور خودش.
دقیقاً اینطور میفته. این خب. باعث انحطاط در واقع
در دوره حتی دو خلیفه قبل، در دوره ابوبکر و عثمان، هنوز زندگی زاهدانه بود، زندگی مبنی بر ترغیب و ترهیب بود، ترغیب به بهش به واسطه ریاضت ها و ترهیب از دوزخ، باز نهی از گناهان و دوری از گناهان. بخشی از گناهی که اونها تصور میکردن همین تجمل گرایی بود. به دوره عثمان که میرسه، خود عثمان اولین کاری که انجام میده دست بخشنده ای از بیت المال بر میداره و به قول کسانی که مطلوب نبودن اونها مورد تفقدات بی حد و حصر عثمان واقع میشن.
بله.
شورش ابازر در مقابل کاخ معاویه از این بابته، معاویه اقتدارش رو از عثمان میگیره، چون فرمان روایی هست یا به قول امیری هست که عثمان بهش اجازه فرمان روایی در منطقه بله. شامات رو داده.
بله.
خب میبینه که حکومت از اسلام کلن عوض شده، منش و رویه پیامبر از اون حالت تعادل و زهدگرایی و زندگی بر مدار ترهیب و ترغیب یک دفعه شده تجملگرایی، اشرافیت. و بعد یک، ظهور خود عثمانه، دوم شهادت امام حسین و یارانش. چون اولین جمله‌ای که بعد از ختم قائله عاشورا توسط یزید صورت میگیره این هست: ای کاش بزرگان ما که از بنی امیه هستن، ای کاش اجداد من می بودن می دیدن که چجوری حقشون رو زنده کردن.
بله، این برها جمله تاریخی معروفی هست. ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر محمدی. فاصله کوتاهی می گیریم، با ادامه بحث در خدمتتون خواهم بود. جناب روحبانی، عرض کنم که بحث تجملگیرائی و اشرافیت بود نزد غربی ها و موضوعی است که غربی ها اون رو از شرق وام گرفتن. یعنی ما اگر امپراتوری روم رو در زمان اقتدار خودش، یعنی پیش از فتوحاتی که در شرق داره، در نظر بگیریم، سیستمی سیستم قابل تاییدی نیست، سیستم بردهداری هست، آقا و برده. ما در جلسات گذشته هم اشاراتی به این موضوع داشتیم که قیصر خودش رو اولین شهروند میدانه، با آزادگان شهر نشست و برخاست میکنه، البته آزادگان نه برده ها، نزدیکان خودش، طبقه اشراف، و سعی میکنه که با لباسهایی که آراسته به زیورالات نیست، به دلیل اینکه اصلا در فرهنگ رومی، در آرایش رومی همچین چیزی معمول و مرسوم نیست. این که ما عرض کنم نقبی به گذشته ها زدیم و البته پرش زمانی داشتیم، عرض کنم به دوران حیات نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه اشاره کردیم و بحث هایی که در ادامه منجر به انحطاط حکومت اسلامی میشه، همین بحث عرض کنم که اشرافیات هست، بحث فخر فروشی هست و چیزی است که یا آقای دکتر محمدی به معاویه ابن ابو سفیان اشاره کردند، همجواری سرزمین شام با عرض کنم که یا نزدیکی اون به اروپا و نوعی فرهنگ رومی، فرهنگ روم شرقی میبینیم که تأثیر بسیار میگذارد بر روی اعمال و رفتار و پوشش معاویه و اطرافیان خودش. پوششی که معاویه در عرض کنم که کاخ سبز دمشق داره هرگز قابل مقایسه با زندگی بی آلایش و ساده عرب حجاز نیست. خب من از بحث نمیخوام خیلی فاصله بگیرم، همین بحث عرض کنم اشرافیت و فخش فروشی و تأثیری که روم غربی در پی فتوحات خودش از سیستم شاه‌خدایی غرب بون میگیره، علاوه من دستم با هم صحبت بکنیم.
سیستم شاه‌خدایی شرق.
بله.
اینا وقتی که آمدن به شرق کم کم همه چیزشون شرقی شد، به خصوص این بلوفی که برای به وسیله لباس و تشکیلات و کاخها برای ملت آماده کرده بودن که ملت رو در مقابل یک عظمتی قرار بدن که هرگز به فکر این نباشه که روزی خودشو مقایسه کنه با اینها و مطالبه‌ای بکنه یا خواستهای بیش از اندازه داشته باشه. این از چیزهای معروف رومه، یعنی روم شرقی از خود مشرق زمین یک درجه حتی بیشتر به لباس و تشکیلات و دستوراتی که بایستی در کاخ اجرا بشه داشت و این هم یکی از چیزهایی شد که عدم محبوبیت اونها رو تشدید کرد. یعنی اون رومی، اون برده قبل که بود و با اون وضعیت رومی که سابق یک پارچه به خودش میپیچید و میومد در حضور همه و یا خانش کاملا میشد قابل قبول باشه برای درجات بالا، ولی نه کاخ داشتن و نه سرسرا و نه اون خدمه و حشمهی که اینها برای خودشون آماده کردن، اینها که از شرق آموخت عدم محبوبیتش بیش از گذشته شد و انحطاطش هم در واقع از همینجا شروع شد.
بله.
در داخل کاخ دیگه امنیت نداشتن در مقابل اون خدمشون، اون قیصرها وقتی که دیدن اینطوره اجباراً به مسیحیت روی آوردن، اونم نه قلباً بلکه تظاهراً، برای اینکه بتونن در امان باشن از دست خدمه کاخشون.
بله.
اونجا آتش افروزی میشد در کاخ، خیلی کارهای دیگه انجام میشد که اینا وحشت کرده بودن و اعلام کردن که مسیحیت دین روم باید باشه و خودشونم شخص اولی هستن که به عیسی مسیح پیروی میکنن.
بفرمایید شما مطلبتون رو.
بله. این یکی از چیزهای واضحه، این از اون انحطاط هاست که ما باید ازش بپرهیزیم.
بله.
این چیزی که غرب از ما آموخت الان کنار گذاشته، اینا چیزهاییست که اونا از ما قبلا آموخته بودن اون انحطاط ها رو و بعدن هم در تشکیلات جدید همه رو کنار گذاشتن.
هرچند که آقای روحانی، من معتقد هستم که اون چه که امروز غرب عرض کنم که صاحبش شده و باعث رشد و تعالی غرب شده در پی همون انحطاط هست.
در پی
همون انحطاط بزرگیست که صورت میگیره ها.
بله.
یعنی غرب تا ابد و در وامدار شرقه.
درسته.
درسته که امروز وقتی صحبت میشه شرق رو مسبب انحطاط روم غربی میدانند، اما همین انحطاط و تلفیق با فرهنگ غنی شرقی باعث میشود که امروز اروپایی رو ببینیم که هم تحت تأثیر فرهنگ اصیل رومی اون روزگار در دوران اقتدار خودش هست و بسیاری دیگر از مسائل رو مخصوصا در حوزه اندیشه و فکر که باعث رشد و تعالی اروپایی هست، این رو وامدار شرقی هست. و این رو میخوام عرض بکنم که جناب استاد روحانی عزیز، باز رومی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، نه اینکه فلسفه رواقی رو به طیب خاطر پذیرفت یا حتی مسیحیت رو، و در ادامه روم از اتخاذ تصمیمات مقتضی هم کوتاهی نکرد. منتها همونطور که عرض کردم، عده معدودی مغلوب عده کثیری شدند که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ فکری عرض کنم که در یا جهانبینی در جایگاه بسیار قابل قبول تری ایستاده بودند.
بله، اینا اون صحبت جدا کنیم، معنویت رو از مادیت.
بله،
اونها درباره روم مادیت رو پذیرفت.
بله،
ملت روم معنویت شرق رو پذیرفت.
بله،
این دو چیز جدای
اصلا. و همین معنویت باعث رشد و تعالی، یعنی خروجیش و به قول فرنگی ها فاینالش، جناب استاد رحمانی عزیز، یعنی غرب مترقی که ما امروز داریم میبینیم، این کاملا وامدار شرق اون روزگار است. آقای دکتر محمد دینی، حضرت علی با بنده همدل هستید یا نه نظرتون چیز دیگری است؟
نه ببینید، همین مطلبی که اشاره کردید درسته. ضمن اینکه اساسا من میخوام بگم اشرافیت برای اینکه خودشو نشان بده چیزهای بیرونی لازم داره.
بله،
این چیزهای بیرونی استادم اشاره کردن، بخشیش سرسراها و دالونها و امکانات مادی هستش که نشون بده که برای رسیدن به اونجا شما باید مسیری رو طی بکنید.
بله، یکی بزرگ نمایی دیگه.
دقیقاً همین که ما در مجموعش میگیم تجمل، تجملات، بخشش هم لباس هست. در روم غربی شما اساساً هیچ کدام اینها رو نداشتید، نه لباس میبینید، نه اون دالونها و سرسراها رو میبینید، هیچ کدامش وجود نداره. حتی معماری اون دوره یک معماری کاملاً پیش پا افتاده است. در مقابل او شما بیایید در ایران باستان، در تمامی برهه‌های تاریخی انواع و اقسام لباس‌ها و پوشش‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها رو می‌بینید. لباس دوره هخامنشیان رو ببینید، لباس‌های فاخری است. دوره‌های بعدی اشکانیان و حتی تا زمان ظهور اسلام ساسانیان رو نگاه بکنید، اشرافیت در لباس و در ساختمان داره خودش رو نشون میده.
تو در مقایسه با هخامنشیان تو شدت و حدت می‌گیره آقای.
بله، اون چه که غرض هست اینه که این لباس ها وجود داره. در غرب این لباس وجود نداشت، تنوع لباس وجود نداشت، پوشیدگی لباس وجود نداشت، طرح‌های فاخر وجود نداشت. به قول ایشون یه تیکه پارچه‌ای مینداختن، رومی رو اصلا به این امر ما میشناسیم.
بله،
و اونها این پوشش رو و این سبک معماری رو در مرحله اول از شرق وام گرفتن، از شرق وام گرفتن، بعد همین رو اصول کارشون قرار دادند. در شرق این فروکش کرد، در غرب اوج گرفت، بعد در هر جفت در شرق و غرب باز معکوس شد. در یک مرحله در شرق باز دو مرتبه تجملگرای اوج پیدا میکنه، در غرب فروکش میکنه. در غرب همکنون به تعادل رسید. این همون فرهنگی هست که از شرق رفته سراغ اونها نهادینه شده. وگرنه غرب تا همین چند سال پیش هم، یعنی این که میگم چند سال پیش، تا قبل از انقلاب میگفتن غرب وحشی وحشی. بله، و حتی خودشون فیلمی با همین عنوان ساختند، غرب وحشی وحشی. و حتی نویسندگان دوره معاصر خودمون قبل از انقلاب کتابی نوشته بودن غرب بیمار است.
بله،
خب او به یک تعادلی رسیده. این تعادلش رو از تعامل با فرهنگ شرق گرفته، نه با تقابل.
بله،
ما همچنان در گیر و دار تقابل هستیم نه تعامل. تا این واژه‌ها جای خودشون رو پیدا نکنن